بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة دو: لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن قرأه عامدا بطلت صلاته، وإن لم يتمه إذا كان من نيته الإتمام حين الشروع، وأما إذا كان ساهيا فإن تذكر بعد الفراغ أتم الصلاة وصحت، وإن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضا، ولا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى، وإن تذكر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في ساعة الوقت، وإلا تركها وركع وصحت الصلاة. این فرمایش صاحب عروه متضمن مطالبی است که راجع به اونها باید بحث کنیم. مطلب اول این هست که فرمود لا یجوز قراءت ما یفوت الوقت به قراءته من از صور تبال. طبعا این عدم جواز تکلیفی متعلق به خود این قرائت سور طوال نیست که بگیم یکی از محرمات تکلیفیه در شریعت این هست که انسان در نماز سوره طویله‌ای بخواند که منجر به فوت وقت می شود. بله، واجب است تکلیفا نماز در وقت، و این فعلش ضد واجب است. امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست. مثل این میماند کسی در کل وقت نماز صبح قرآن بخواند، این قرآن خواندن که حرام تکلیفی نمی شود، نه حرام نفسی می شود، نه حرام غیری می شود، ضد واجب است. امر به شیء که مقتضی نهی از ضد نیست. پس اونی که مسلمه اینه که این نماز با سوره طویل خواندن عقلاً جائز نیست، چون اشتغال به ضد واجب است که نماز خوندن در وقت، ولی خودش حرام نفسی نیست. پس بحث در چیه؟ بحث در اینه که آیا این نماز حرمت وضعیه داره یا نداره. ممکنه بگیم این نماز صرفاً ضد واجب نیست. خب شما مستطیع اگر بودی رفتید عجیر شدی برای حج نیابی، خب ضد واجب است، عقلاً جائز نیست ترک حجت الاسلام و اشتغال به حج نیابی. اما این حج نیابی طبق نظر جمع کثیری از فقها صحیح است. برخی از فقها از برخی از روایات استفاده کردن که نه، این حج نیابی هم باطل است. حالا میخواییم ببینیم در ما نحن فی این نماز خواندن با سوره طویله که ضد واجب هست، که اتیان صلات است در وقت اختیاری، آیا صحیح هست یا صحیح نیست؟ صاحب عروه فرموده است که چون عمدن این کار را کرده این نماز باطله. حتی اگر شروع کنه سوره طویله رو بخونه، بنا داره اتمامش کنه و میدونه که مفوت وقته، تمامش هم نکنه، دو تا آیه بخونه رها کنه، بعد بگه سوره کوثر میخونم سریع کل وقت رو درک میکنم، میگیم این نمازت باطل شد، از نو نماز جدیدی بخوام. وجه این فرمایش چیه؟ تارتن میخواییم طبق مقتضای قاعده بحث کنیم، تارتن میخواییم ببینیم روایات چی میگه. اول ببینیم روایات چی میگه، بعد که از روایات ناامید شدیم بریم سراغ مقتضای قاعده. دو تا روایت داریم در مقام که محقق همدانی فرموده این دو تا روایت کافیه برای اثبات بطلان این نماز. اولین روایت، روایتی است که در تهذیب جلد 3 صفحه 276 نقل میکنه، میگه احمد ابن محمد، یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی، عن علی ابن الحکم، عن سیف ابن امیره، عن ابی بکر، که ابی بکر حضرمی است و ثقه است، قلت له انی اصلی به قوم مزمر است، ولی ابی بکر حضرمی کسی نیست که از غیر امام معصوم نهم کند و در نقل دیگر در تهذیب این روایت رو نقل میکنه، اونجا هم مزمر است. قال قلت له، من در ذهنم از قبلا بحث کردیم، توثیقش رو اثبات کردیم، حالا باز برمیگردیم به این بحث. اجازه بفرمایید. قلت له انی اصلی به قوم، فقال تسلم واحدتا، من امام جماعتم، حضرت فرمود که یک سلام بده، ولا تلتفت، التفات به طرف راست و چپ پیدا نکن، قل السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علیکم، این مختصر بخوان، امام جماعت آسانی باش برای مردم. بعد فرمود ولا تقرع فی الفجر شیئا من آل حامیم، یعنی من الحوامیم، سوره هایی هست در قرآن که اولش حامیم هست، فرمود این سوره ها رو نخون، لا تقرع فی الفجر شیئا من آل حامیم یا من الحوامیم، شیئا، نه اینکه مجموع این سوره ها رو نخون، هیچ کدام از این سوره ها رو نخون. گفته شده که خب این سوره حامیم خواندن ها یا اینه که وقت فضیلت رو تفویت میکنه یا وقت واجب رو. عادتا وقت فضیلت رو گفته شده که تفویت میکنه، ولی زای نهیش نهی کراهتی است. ولی از این میفهمیم اگر یک سوره‌ای بخونیم که وقت واجب رو تفویت کنه، نتونیم نماز صبحمون رو قبل از طلوع شمس تمام کنیم، اونجا دیگه نهی کراهتی دیگر نیست، نهی الزامی است. وقتی که شما یک سوره ای رو بخونید که وقت فضیلت رو تفویت بکنه، بعد به شما بگن که شما این کار رو نکنید و ما اینو حمل بر نهی کراهتی بکنیم، متفاهم عرفی چیه؟ متفاهم عرفی اینه که شما اگر یک سوره ای بخونید که باعث بشه وقت واجب فوت بشه، اون نهی تحریمی داره دیگه. این تقریب استدلال
مساوات داره یا اولویت داره؟
محقق همدانی است. حالا بگید مساوات مهم نیست، نه، ظهور عرفی است. چرا هر چیزی رو شما به قیاس برمیگردونید؟ ظهور عرفی است. بله،
منشأ ظهور چیه؟
یه منشأ ظهور در جاهای دیگه چیه؟
آقا اینجا اشکال اینه که خود امر واجب کفایت میکنه، نیاز به نهی نداره، ولی در تفویض فضیلت نه، اونجا اشاره نهی میکنه بخاطر اینکه فضیلت ادراک.
چی فرمودید؟
در مورد تفویض واجب خود امر واجب کفایت میکنه، نیاز به اون را نهی میکنه به کلام فضیلت،
چون
در
فضیلت مکلف تحریف داره،
مولا
نه میکنه. این یه مثال نه. حالا ببینید، شما می نیازی نبود به تحریم، خب در وقت فضیلت هم نیازی نبود به کراهت، چون وقت فضیلت کافیه برای این مطلب. حالا اجازه بدید تقریب فرمایش محقق احمدانی تموم بشه. راجع به ابوبکر حضرمی، وجهی که ما توصیق میکردیم اینه که مرویون انه صفوان و ابن ابی عمیر هست. بله، توصیق خاص نداره. آقای خویی قبلا میفرمود که جزء رجال کامل و زیارات هست که بعدا برگشت، ولی ما به عنوان این که از مشایخ صفوان و ابن ابی عمیر هست توصیقش کردیم. بله، روایت دوم روایتی است که در تهذیب جلد دو صفحه 295 نقل میکنه، باز احمد ابن محمد، که همون احمد ابن محمد ابن عیسی است. عن علی ابن الحکم عن سیف ابن امیره عن عامر ابن عبدالله. دیگه عامر ابن عبدالله توثیق نداره، فقط از رجال کامل الزیارات هست که اونم آیخویی برگشت از توثیق عامه رجال کامل و زیارات. بله، یک روایت صحیحه ای هست که هم در کامل و زیارات صفحه 33 نقل میکنه، هم در کافی جلد 1 صفحه 456. یه مطلبی عامر ابن عبدالله خدمت امام علیه السلام عرض کرد، امام فرمود اصبت رحمک الله. اصبت رحمک الله، اونم حالا یه مطلبی گفته، امام تاییدش میکنه، این از این توثیق استفاده نمیشه. حالا بالاخره از مشایخ صفوان و ابن ابی عمر هست، ابوبکر حضرمی. حالا این عامر ابن عبدالله قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من قرأ شیئا من الحوامیم فی صلات الفجر فاته الوقت. کسی که یکی از سوره های حامیمو در نماز صبح بخونه، وقت فوت میشه ازش. محقق همدانی باز فرموده که نگید که خب قرائت سوره حامیم که وقت واجب رو تفویت نمی کنه، وقت فضیلت رو فوقش تفویت میکنه، پس نهی نهی کراهتیست، مهم نیست. ایشون میگه خب بالاخره ظاهرش اینه که هر چیزی که مفوت وقته، نهی از تفویت وقت سرایت میکنه از او به همون قرائت. قرائت هر سوره که مفوت وقته حکم تفویت وقت داره، اینو از این روایت میفهمیم. قرائت سوره حامیم مفوت وقت فضیلت، حکم تفویت وقت فضیلت داره که قرائت داره. قرائت سوره های طویله دیگر که مفوت وقت واجبه حکم تفویت وقت واجبه داره و لذا نهیش تحریمی است. خب
مدعای صاحبه رو استاد می کنه که حتی اگر قطعش کنی و زود تموم کنی و بازم باطله، این ادعا خیلی اوسع بوده.
نهی وقتی خورد، ایشون میگن وقتی نهی خورد به قرائت این سوره طویله، اگر بخونی این سوره طویله رو مثل این که تو نماز قهقهه کردی، چون نهی خورده به نهی از عبادت یا ارشاد به فساد، یا لااقل نهی تکلیفی، نهی تکلیفی از عبادت مقتضی فساده. حالا چرا نهی کردن از قرائت سوره های حامیم دار؟ شاید متعارف بوده در اون زمان، چون ترغیب شده بودن مردم در روایات عامه به قرائت سوره هایی که حامیم اولش هست، دوست داشتن که در نماز فجر این سوره ها رو بخونن. خب مشکل این روایت اینه که سوره حامیم اینقدر طولانی نیست، بعضی هاش که اصلا دو صفحه و نیم این هاست، دو صفحه و نیم، سه صفحه. اینا هم وقت فضیلت رو هم تفویت نمی کنه. وقت فضیلت نماز صبح اینقدر تنگ نیست، اتفاقا در روایت داریم نماز صبح رو با سوره های مفصله بخوانید. ببینید در صحیح محمد ابن مسلم جلد 6 وسائل صفحه 117 آمده است که قلت لابی عبدالله علیه السلام ایس صور تقرأ فی الصلوات، فرمود اما الظهر و العشاء و الاخره تقرأ فیهما سواء و العصر و المغرب سواء و اما الغدات فاطول، اما الظهر و العشاء فسبح اسم ربک فسبح اسم ربک الاعلا و الشمس و ضحاها و نحوها و اما العصر و المغرب اذا جاء نصر الله الهاكم التکاثر و نحوها و اما الغداء فاما يتساءلون هل اتاك حديث الغاشيه لا اقسم بيوم القيامه هل اتى على الانسان حين من الدهر. چقدر مگه فهم میکنه سوره هل اتى على الانسان حين من الدهر با بعضی این سوره حامیم دار؟ خیلی فرق میکنه. پس این که روایت میگه که کسی که سوره های حامیم دار رو بخونه، من قرأ شیئا من الحوامیم فقط فاته الوقت، نمیتونه وقت فضیلت هم مراد باشه. خب من قرار شیعه هم بدن اما فقط فی صلاته و فاتح الوقت، خب وقت فضیلت هم فوت نمیشه. یه سوره حامیم دار بخون قهته؟ من یه میخوایی این عبدالباسط ده بار تکرار کنی آیه رو میخونی تموم میشه دیگه. حالا اجازه بفرمه. بله اشکال میکنیم به مرد که مرد قابل التزام نیست. آی سیستانی فرمودن ما راجع به این دو روایت نظر داریم، اما روایت عامر ابن عبدالله که ضعف سند داره، ما معتقدیم فاتح الوقت و بد معنا کردن. برفرض سند خوب باشه، معناش این نیست که آقایون معنا کردن. وقت معنی زمان نیست، وقت معنی حد هست. موقت. در برخی از روایات داریم مثلا لیس فی القراءت شیء موقت الا الجمعه، در قراءت سور شیء موقتی نداریم، هر سوره ای رو میتونی بخون. یا در بعضی از روایات لیس فیه دعاء موقت، دعای موقت نه، یعنی دعای خاصی نداریم، نه که دعایی که زمان دار باشد نداریم، نه، دعا موقت. این یا لیس فی صورت موقتون، یعنی حالا اجازه بدید، نه موقت که مسلم معناش اینه که یعنی محدد، لیس فیه دعا موقت، یعنی نگاه کنید روایاتش رو، یعنی دعای خاصی نداره، هر چی خواستی می توانی بگویی. من قرأ شیئا من الحوامیم فی صلاة الفجر فاته الوقت، یعنی فاته الموقت، یعنی اونی که مستحب بود بخوانید ترک کردی. چی مستحب بخوانید؟ مستحب هست در نماز صبح بعد از سوره محمد صلی الله علیه و آله تا آخر قرآن یکی از سور رو انتخاب کنید بخوانید، بهش میگن از سور المفصلات، از سور المفصلات. در کتاب تفسیر صافی جلد 1 صفحه 18 میگه و المفصل من سوره محمد صلی الله علیه و آله الى آخر القرآن سمیت به لکثرت الفواصل بینها. خب مستحب است یکی از سور مفصلات را بخوانید در نماز صبح. من قرأ شیئا من الحوامیم فقط فاتح الوقت، یعنی میخونی بخون، اما بدون اونی که موقت بود، اونی که محدد بود، اونی که مستحب بود بخوانی، اونو نخوندی یا چون بعد از سور حوامیم شروع میشه سوره محمد صلی الله علیه و آله، چون متعارف بود، مردم خیلی این دعای رجب چجور مقیدن، زنها مردها دست میگیرن به صورتشون دعای ماه رجب رو میخونن، مثل این موقع مقید بودن، یه سری نماز صبح رو با این سور حوامیم برگزار میکردن، رو این جهت رو تکیه شده. این راجع به این روایت. مثلا در روایت از کنیم داریم القراءت و فصلات حل فیها شیء موقت فقال لا، القراءت فی الصلاة هل فیها شیء موقت قال لا الا صلاة الجمعه. یا در بعضی از روایات دعا موقت ندارد در بعضی از موارد، بله صفا و مروه دعا موقت ندارد، این هر چه دل تنگت میخواهد بگوی. اینجا میگه که فاتح الوقت یعنی فاتح الموقت. حالا ما مطلب آقای سیستانی رو به خاطر اشکالات شما تحریف کنیم یا همون جوری که ایشون فرمودن نقل کنیم؟ خب طبعا باید درست نقل کنیم، حالا بعد ببینیم ایرادش چیست. اما راجع به روایت اول که ایشون هم سندش رو تمام میدونه، چون ایشون هم مشایخ صفوان و ابن ابی عمر و بزنطی رو ثقات میدونه، ابوبکر حزمی ثقت، اکثار روایت اجلا هم داره ها، حالا ما وارد اون بحث ها نمیشیم. خب ایشون فرمودن من یه نظری دارم و اونی که تهذیب این روایت رو بدون ذیل نقل کرده در جلد 3 صفحه 48، اونجا میگه روا احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن سیف ابن عمیره عن ابی بکر الحضرمی متن روایت رو میخونه تا قل السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علیکم، دیگه نمیگه ولا تقرأ فی صلاة الفجر شیئا من الحوامیم، اونو نمیگه. ایشون میفرماید که ما مشیخی تهذیب و استبصار رو بررسی کردیم، دیدیم روایاتی که از احمد ابن محمد ابن عیسی داره، اونهایی که میگه احمد ابن محمد ابن عیسی یا از کتاب کافی نقل میکنه یا از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنه یا از خود کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی. ولی اونجایی که میگه احمد ابن محمد، اونجا یا از کتاب سعد ابن عبدالله نقل میکنه یا از کتاب محمد ابن حسن صفار. این روایت رو وقتی با ذیل نقل کرد گفت احمد ابن محمد، وقتی بدون ذیل نقل کرد گفت احمد ابن محمد ابن عیسی. این معلوم میشه وقتی گفت احمد ابن محمد ابن عیسی، حالا یا از کتاب نوادر خود احمد ابن محمد ابن عیسی گرفته، در کافی که نیست، یا از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب گرفته. ولی اونجایی که ذیل داشت ولا تقرأ فی صلاة الفجر شیئا من الحوامی، اون داره احمد ابن محمد، اونجا که داره احمد ابن محمد، میفهمیم که سندش به احمد ابن محمد ابن عیسی یا صفار یا سعد ابن عبدالله، یا از کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله نم کنه یا از کتاب صفار. حالا اولا بگیم چجوریشون به این نتیجه رسیده. چون در مشیخه تعذیب و استبصار میگه و من جملته ما ذکرته ان احمد ابن محمد ابن عیسی ما رویته به هذه الاسانید ان محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد ابن عیسی. باز میگه و من جملت ما ذکرته ان احمد ابن محمد ابن عیسی ما رویته به هذه الاسانید ان سعد ابن عبدالله. عزم خواهم اجازه بدید. راجع به محمد ابن علی ابن محبوب اینجور گفت که ما روی و من جملت ما روی توهو ان احمد ابن محمد ابن عیسی ما روی توهو به هذه الاسانید ان محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد ابن عیسی. بازم داره و من جملت ما ذکرته ان احمد ابن محمد ابن عیسی ما رویته به هذه الاسانید ان محمد ابن یعقوب ان عده من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی. میبینید تو این دو تا سند که یکیش از طریق کلینی میگذره یکیش از طریق محمد ابن علی ابن محبوب میگذره داره احمد ابن محمد ابن عیسی. اما اونجایی که از سعد ابن عبدالله و صفار نقل میکنه از احمد ابن محمد، میگه و من جملته ما ذکرته عن احمد ابن محمد ما رویته عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد و من جملته ما ذکرته عن احمد ابن محمد ما رویته عن محمد ابن الحسن الصفار عن احمد ابن محمد. پس خلاصه این شد که در مشیخه تهذیب و مشیخه استبصار هم وقتی سند ذکر میکنه به احمد ابن محمد ابن عیسی از طریق کلینی و محمد ابن علی ابن محبوب، میگه و من جملت ما رویتو ان احمد ابن محمد ابن عیسی. ولی وقتی سند ذکر میکنه به احمد ابن محمد ابن عیسی از طریق صفار یا سعد ابن عبدالله میگه و من جملت معربه تو احمد ابن محمد بن عیسی نمیگه. این نشون میده تو تهذیب یا استفسار هر کجا بگه احمد ابن محمد واسطش سعد ابن عبدالله یا صفار، هر جا بگه احمد ابن محمد ابن عیسی واسطش یا کلینیه یا خود از خود نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه یا واسطش محمد ابن علی ابن محبوبه. حالا بله خب حالا چی میشه؟ سعد ابن عبدالله و صفار در طریق اون روایتی باشن که این زیر را دارد چه میشود؟ اون روایتی که در تهذیب نقل کرد با ذیل ولا تقرأ فی صلاة الفجر شیئا من الهوامیم گیرم طریق شیخ و احمد ابن محمد ابن عیسی سعد ابن عبدالله یا صفار باشه چی میشه؟ ایشون فرموده ببینید شیخ از کتاب اینها نقل میکرده، اینها هم فقیه بودن، کتابشون محض روایت نبوده، کنارش نظر خودشون هم می نوشتن، مطلبی را هم اگر جای دیگری دیده بودن اضافه می کردن. دقیقا مثل من لا یزور الفقیه، شما من لا یزور الفقیه رو ببینید چقدر ذیل حدیث، انسان به اشتباه می افته فکر می کنه تتمه حدیثه، وای که نه، ذیل حدیث یا حدیث دیگریست یا فتوای صدوقه. و مجلسی اول در روضة المتقین تذکر می ده. اونهایی که خیلی اهل تتبع نیستن به اجتماع میفتن، مثل آقای خویی رحمت الله علیه، مثلا در صلات مسافر میگه فی صحیحه زراره کان رسول الله اذا اتا ذبابا قصر و ذباب علی برید لانه اذا رجع کان سفرو ثمانیه فراسخ. خب مجلسی اول فرموده بابا این معلوم نیست که زیله سعیه زراره باشه، سعیه زراره جایی دیگه نقل کردم بدون این زید، این ادامهش از صدوقه، حالا یک حدیث دیگه پیدا کرده، یک نقل تاریخی پیدا کرده، نظر خودشو گفته، از این چیزا تو من لا یزور الفقیه زیاده. ولی خیلی باید انسان در من لا یزور الفقیه حواسش جمع باشه که اشتباه نکنه، زید حدیث ممکن است اصلا ربطی به حدیث نداشته باشد، تتمه حدیث نباشد. ایشون میفرماد که خب قدیم که ویرگول نبوده، قدیم که مشخص نمیشد دیگه این کلام سعد ابن عبدالله یا تتمه حدیثه، کلام صفار یا تتمه حدیثه، خب میومدن نقل میکردن، شیخ طوسی هم آمده متن اون چی که در کتاب سعد ابن عبدالله کتاب صفار دیده مطرح کرده. ولی خب ما وقتی بینیم در نقل دیگر وجود ندارد این زیل، حق نداریم که وثوقمان سلب بشه، حق نداریم که اطمینانمون سلب بشه نسبت به اینکه این زیل آیا کلام امام علیه السلام است یا فتوای صفار و یا سعد ابن عبدالله است، حق داریم وثوق پیدا نمی کنیم. اونا رو که خودش گفته دیگه، گفته سه جلد اول رو من سندهای مفصل رو ذکر میکردم، حالا بذارید برای بعد.
در اوائلش احمد محمد میده نه میکنه اول محمدی یا احمد محمد ایسا میره از این کاری کنه تو اول تحبیر میده،
حالا بیارید ببینید
محمد یعقوب محمد یعقوب احمد محمد که بیفرد
حالا اب نداره. حالا حالا ما پس شاید این ولا تقرأ که گفت احمد ابن محمد روا احمد ابن محمد اونجا ذیل آورد،
بله
دیگه، حالا ایشون میفرمون شاید این تتمه کلام سعد ابن عبدالله یا کلام صفار باشه، شیخ اشتباه کرده فکر کرده تتمه حدیث آورده. به نظر ما اصل کبرایی که ایشون ذکر کردن قابل مناقشه است. خب احمد ابن محمد یا احمد ابن محمد ابن عیسی گفتن، مختصر گفتن یا مفصل گفتن، یه چیز طبیعی است. این دلیل نمیشه که پس شیخ ملتزم است در تهذیب و استفسار هر کجا بگه احمد ابن محمد پس از طریق سعد ابن عبدالله یا طریق صفوان هم کنه، چون در مشیه تهذیب گفته و من جملت معرقه تو عن احمد ابن محمد، فقط روی تو عن سعد ابن عبدالله یا فقط روی تو عن صفوان عن احمد ابن محمد، و هر کجا بگه احمد ابن محمد ابن عیسی پس از طریق کلینی یا طریق ابن محبوب یا طریق خود نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنن. این هیچ ظهور عرفی ندارد، مخصوصا به قول آقا در بعضی از موارد میگه محمد ابن نقولن محمد ابن محمد. حالا البته اون که واسطه میخوره، ان عدت من اصحابنا باید باشه. بله حالا بگردیم ممکنه پیدا کنیم احمد ابن محمد که مشخص باشه احمد ابن محمد ابن عیسی است، ولی ذکر نکرده ابن عیسی را. حالا اینا رو باید بیشتر تحقیق کرد، ولی ما کلی میگیم، ما کلی میگیم هیچ ظهوری در این مطلب ندارن. ایشون در قاعده لازرر هم شبیه اینو داره، میفرماید که شیخ گفته و من جملت ما رویتو عن احمد ابن محمد ابن خالد فقط رویتو به هازل سند. جای دیگه داره که و ابی عبدالله البرقی سند ذکر میکنه به کتاب ابی عبدالله البرقی. ایشون میفرماید که بنابراین باید ببینیم متن حدیث نوشته احمد ابن محمد ابن خالد، پس اون سند اول بهش میخوره. ابی عبدالله البرقی سند دوم بهش میخوره. نه معلوم نیست این عنایت ها ظهور عرفی نیست، مخصوصا اینکه اونجا حالا یه شاهد دیگه دست میگه و من جملت ما رویتهو ان احمد ابن محمد ابن خالد فقط رویتهو بازلستان، یعنی بعضی از اونها. اینجا هم میگه و من جملت ما رویتهو ان احمد ابن محمد، یعنی بعضی از اینا، نگفته همش. و من جملت ما رویتهو ان احمد ابن محمد، و الا میگفت کل ما رویتو عن احمد ابن محمد و من جملت ما رویتو عن احمد ابن محمد. خب همین ایشون میخواد فرق بگذاره، میگه اگر گفت احمد ابن محمد، هر کجا گفت احمد ابن محمد راوی سعد ابن عبدالله یا صفاره، هر کجا گفت احمد ابن محمد ابن عیسی یا از کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه یا از کلینی نقل میکنه یا از ابن محمد ابن علی ابن محبوب، ما از میکنید با این و من جملته نمیسازه این، چون من جملته یعنی بعضی ها، بعضی روایات، بعضی روایات دیگه و من جملته ما روی تو ان احمد ابن محمد. اگه احمد ابن محمد عنوان مشیر به این شخص، پس گیر ندید به این لفظ، اگر گیر میدید به این لفظ به من جملته هم گیر بدید. نه اگر به این لفظ گیر میدید که پس معلوم میشه احمد ابن محمد خصوصیت داره این لفظ، پس چرا میگید تمام روایاتی که از احمد ابن محمد دارد از طریق سعد ابن عبدالله یا صفوان است؟ خودش که میگه و من جملته، و من جملته یعنی به نوعی موجب جزئیه. اصلا عرف استظهارش این نیست، عرف استظهارش اینه که شیخ مختصر اسم این آقا را برده یا تفنن در تعبیره. نگید آقا چرا پس هم در تهذیب هم در مشیخه استفسار شبیه هم شد، آخه شبیه همه هر دو، چه مشیخه تهذیب مشیخه استفسار. مشیخه استفسار رونویسی از مشیخه تهذیبه، شاهدش اینه که بعضی از رواتی که اصلا روایت ندارن تو استفسار تو مشیخه استفسار هست. این همون رونویسی از تهذیب کرده. خب کمون که اصل استفسار رونویسی از تهذیب، اختصار تهذیب، اما از جهت بنایی. حالا عرض میکنم با قول آقا اون وقت اگر اینجور بود که احتیاج به این مقدمات نبود، از اول بگم ما وثوق پیدا نمی کنیم که این ذیل تتمه حدیث باشد. از جهت بنایی آقا این که صفار یا سعد بن عبدالله ذیل این حدیث بینیسه ولا تقرع، حالا ولا یقرع شیء من الحوامیم فی صلات الفجر، ممکنه بگیم که خب یه جمله مستقلی هست اینجور میسن ولا تقرع فی صلات الفجر شیئا من الحوامیم. احتمال این که این رو سعد بن عبدالله به عنوان فتوای خودش با این لسان ذیل این روایت آورده باشه، آخه این احتمال موهومه. متن روایت اینه، امام علیه السلام فرمود به این ابوبکر حضرمی که گفت امام جماعتم، فقال تسلم واحدتم ولا تلتفت، قل السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علیکم، ولا تقرأ فی الفجر شیئا من الحوامیم. خب بگیم این یعنی صفار و هم یه نصیحت جداگانه‌ای داره به اون امام جماعت. امام جماعت زمان امام صادق پوسیده کفنش تموم شده، بعد صفار به او بگه ولا تقرأ. آخه نه، ببینید امام به او فرمود تسلم و واحدتن ولا تلتفت قل السلام علیک، بعد سعد بن عبدالله اضافه بکنه ولا تقرأ فی الفجر شیئا من الحوامیم، یعنی خطاب میکنه به اون خواننده‌ای که امام جماعته، فقط امام جماعت خواننده کتاب سعد بن عبدالله یا کتاب خواننده کتاب صفار. آخه این عرفی نیست. نه ولا تقرأ فی الفجر شیئا من الحوامیم. ما اگر بناست ایشون تابع وثوق شخصی باشه که میگه من وثوق شخصی باید پیدا کنم به روایات و اینجا وثوق شخصی پیدا نمی کنم، باید خیلی جاها اشکال کنیم. ما این موقعی بهشون عرض می کردیم که آه شما این مشایخ صفوان و بزنطی و ابن ابی عمر با یه شهادت شیخ طوسی که عرفو به انهم لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقتین وثوق شخصی پیدا می کنی که در تمام موارد این سه نفر از ثقات نرم کردن و از التزامشون هیچ مدارفیت نکردن و طبعا بالمعال وثوق شخصی پیدا میکنید به صدور حدیث از امام، توثیقات رجالیین که ایشون البته میگن باید منشأ بشه که ما وثوق شخصی پیدا کنیم و اینکه این روات ثقاتن تا بتونیم وثوق شخصی پیدا کنیم به صدور حدیث از امام. اگر واقعا جاهای دیگر وثوق شخصی به این آسانی است وثوق شخصی پیدا میکنید و میفرمایید که کسانی که بی اطلاعن وثوق شخصی پیدا نمی کنن بیاین مطلع بشوند به روایات تا وثوق شخصی پیدا کنن، خب اگر وثوق شخصی به این سادگی است خب اینجا هم وثوق شخصی حاصل می شوند. اگر وثوق شخصی سخت است جاهای دیگر هم سخت است و ما اصلا معتقدیم مهم خبر ثقه است، الامری ثقتی فاسمع له و اطع فانه الثقه المأمون و این شامل این روایت هم میشه ولو ما وثوق پیدا نکنیم. به نظر ما جواب اصلی از این دو تا روایت شیخ طوسی که نسبت میده، شیخ طوسی نسبت میده یا نه؟ خب شیخ طوسی ثقه نیست؟ الامری ثقتی از طوسی ثقتی، نه نه این که قطعا شیخ طوسی نسبت داده، ایشون میگن شاید اشتباه کرده تتمه روایت کلام سعد بن عبدالله یا کلام صفار بوده، آورده ذیل حدیث. ما میگیم شیخ طوسی ثقه نسبت داده دیگه، خبر ثقه هم طبق این صحیحه شریفه هم یعنی حجت هست. این صحیحه هم یعنی صحیحه است که موثوق الصدور ها، در بحث خبر واحد گفتیم. خب جواب اصلی اینه که آقا این روایت ابوبکر اعظمی مربوط به امام جماعته. میگه امام جماعت تو اومدی امحال پیدا کردی، سوره حامیم میخونی برای مأمومینه، بابا سلام تو میگه السلام علینا نگو، تازه و رحمت الله و برکاتش هم نداره. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علیکم، تموم. بذار بره این کارگر، این کشاورز یا به کارش برسه یا یه استراحتی بکنه. خب به اون میگن لا تقرب الفحشای من العوامی، فقط مقدس بازی در نیار، یه سوره قل هو الله، یه سوره کوثری بخون بره، اینقدر معطل نکن مردم. امام جماعت بوده، شاید خصوصیت داره. میمونه اون روایت عامر ابن عبدالله، اونم که سندش ضعیف بود و مضمونش قابل التزام نبود، اونم اما این فرمایش آقای سیستانی که فاتح الوقت، یعنی فاتح التوقیت به اون معنای فاتح التوقیت که در سوره نماز صبح سور مفصلات رو بخون که بعد از سوره سور حوامیم شروع میشه، این خلاف ظاهر فاتح الوقته، باید میگه فاتح الموقت نه فاتح الوقت. یه وقت تعبیر میگم موقت لیس فی الصفا و المروه دعا اون موقت، لیس فی الصلاه، بله در نماز میت هم اتمام داریم، لیس فی دعا اون موقت، اما همه جا دعا اون موقت، یا در اون نمازها که فقط نماز جمعه سوره موقت داره، بقیه سوره موقت ندارن، اینجا تمیقا موقت، موقت غیر وقت ظاهره. فقط فاتح الوقت یعنی زمان نماز فوت میشه. هازا اولا این روایت عامر ابن عبدالله، این که حالا دیگه وقت گذشت، انشاءالله بقیه مطالب ثانیانمون بمونه فردا.